به نام خدا.
سرفصل خداوند منبع انرژی. موضوع بحثی که ما امروز داریم تحلیل تکنیک‌های افزایش بهره‌وری سیستم‌های انجام دهنده کاره. اگه بخوام خیلی خلاصه خودمونی بگم، ما می‌خوام ببینیم چیکار باید بکنیم تا این سیستم کارایش بره بالا. دنبال این می‌گردم. این بخش من، این بحث من امروز من 4 قسمت کلی داره. من اول می‌خوام بیام تو مفاهیم انرژی بگردم، ببینم دانش بشری چه کمکی می‌کنه. قسمت دوم من باید دید مهندسی نگاه بکنم. قسمت سوم به کار اجتماعی و قسمت چهارم جمع‌بندی بکنم حرفام. قسمت اول که مربوط به مفاهیم انرژی، چند تا تعریف رو می‌خوام بگم. اولین بحث تعریف انرژیه. که ببینیم انرژی چی در مورد چی صحبت می‌کنه. در ترمودینامیک تعریفی که از انرژی دارن توانایی انجام کاره. یعنی ارزشمندی انرژی به انجام دادن کاره. به خاطر همینه که ما وقتی می‌خوایم این کارو بکنیم میگیم انرژی لازم و حرفای دیگه. نکته دیگه که در مورد انرژی وجود داره قابلیت ذخیره سازیه، یعنی یه جای جمع میشه، از یه جای منتقل میشه، در نقاط مختلف میشه جمعش کرد. خب ما در مورد کار صحبت کردیم. تعریف کار چیه؟ تعریف ریاضی فیزیکی کار حاصل ضرب نیرو در جابجاییه. این حاصل ضرب نیرو در جابجایی تعریف چند نکته اساسی درش نهفته است. اولی که نیرو جهتدار درش وجود داره، یعنی جهت شما مهمه که کدوم بر باشه. ممکنه کارت مثبت باشه، ممکنه کارت منفی باشه، یعنی همش بستگی به جهت دیتون داره. لزوم انجام تغییر برای وقوع کاره. شما اینجا جابجایی داریم. شما اگر هزاران هزار نیرو وارد بکنید تا تغییر ایجاد نکنید، جابجایی انجام ندید در سیستمتون، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کاری انجام ندید، انرژی صرف شده، کار انجام نشده. و قسمت آخر لزوم وجود سیستم تبدیل انرژی به نیرو برای انجام کاره. یعنی انرژی داشتن صرف کافی نیست. الان در بدن من انرژی هست ولی من تا دستی نداشته باشم به عنوان سیستمی که قراره کاری انجام بده، نمیتونم جسمو به اون ور جابجا بکنم. حتما یه سیستم لازمه که انرژی داشت جاری بشه و این کار رو انجام بده. خب اگر نگاه بکنید تو هم باکسی که همون کنارش من کشیدم، میشه سیستما رو خیلی خلاصه اینطوری نشون داد. برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم، یک سیستم انجام دهنده کار که اون باکس مرکزی سیستم انجام دهنده کار، یک ورودی انرژی داره و یک خروجی انرژی داره. انرژی که از این سیستم خارج میشه به صورت کار مفید و انرژی تلف شده خارج میشه. این خروجی ما اساسی ترین حرف ماست که آقا چه کار بکنیم که این انرژی بیشترش تبدیل به کار مفید بشه، این تلف شدهش کم بشه. خب اگه تا اینجا بحثو بخوام جمع بکنم، این میشه ما انرژی رو مصرف میکنیم برای اینکه نیروی مناسبی رو در جهت نوع اندازه صحیح اعمال بکنیم تا یه تغییر که مطلوب ماست در سیستم ایجاد بشه، در اونجا که میخوایم کار انجام بدیم. خب حالا بریم به یه سری مفاهیم دیگه. قانون اول ترمودینامیک، یه بیان دیگه از قانون اول ترمودینامیک اینه که مقدار کل انرژی جهان ثابته. یعنی وقتی انرژی از یه شکلی ناپدید میشه، یعنی همزمان در یک شکلی دیگه پدیدار میشه، یعنی نه نابود میشه نه به وجود میاد، بعد از شکل به شکلی دیگه تبدیل میشه. این اصل از آن یه اصل توحیدیه برای انسان ها. از چه دلیل میگم توحیدیه؟ مثل اینکه به ما میگه بشر، کسی که این همه ادعا میشه، این همه فکر میکنی توانایی پیشرفت کردی، این همه توانایی داری، یک ذره نمیتونی به این دنیا اضافه بکنی، چه از جهت جرم چه از جهت انرژی. فقط اگه هنرمندی این انرژی درست استفاده کنی، درست مدیریتش بکنی. از این جهت من میگم توحیدیه، چون یه نفر بوده که فقط این آفریده. فقط کار مفید و هنرمند امروز اینه که در جهت صحیح با راندمان بالا بتونیم از این انرژی استفاده کنیم. میخوام ببینیم چطور میشه به این هنر رسید. بعد اول ببینیم روند چیه، روند چیه که انرژی تبدیل به کار مفید میشه. اولین بحث جستجو برای منابع انرژی. فرض کنیم ما رو میفرستن داخل یه جایی، میگم مدیر این مجموعه بشو، مدیر این مدرسه، مدیر روستا، مدیر شهر. اول کاری که میکنیم هممون چیه؟ اول ببینیم میگردیم چی داریم چی نداریم، چه پتانسیلی هست. مثلا نیروی تحصیل کرده داریم، نیروی نیاز به با استعداد داریم که نیاز به آموزش داره، سرمایه مالی داریم، سرمایه معدن داریم، چی داریم؟ اول میریم میگردیم شناخت پیدا کنیم از محیطمون. این اولین پله است. این اگه نقطه اول اگه اشتباه داشته به فرصت سوزی میرسیم. قسمت بعدی استخراج انرژی از منابع، یعنی انرژی چجوری از اون منابع در بیاریم، به چه نیروی تبدیل بکنیمش. و قسمت بعدی اعمال نیرو، این نیرو که درآوردیم چگونه اعمال بکنیم. قسمت دو سه رو میشه در طراحی سیستم تبدیل انرژی به نیروی مناسب خلاصه کرد. یعنی انرژی که شناختیم منبعش رو، حالا چجوری اعمالش بکنیم. یک طراحی بکنیم یک سیستم، یک سامانه که این انرژی از اون منبع وقتی خارج میشه، وقتی از سیستم رد میشه، حد اکثر کار برمای ایجاد میشه. در اینجا یه هدف ایجاد میشه. هدف بیشتر ایجاد کار با واسطه از منابع انرژی موجوده. همون چیزی که آقای صاحب فرمودن، انرژی چیزی نیست که همه جا ریخته باشه، همینطوری ما راحت میتونیم استفادهش بکنیم. انرژی هست ولی هزینه استخراجش فرق میکنه. هدف ما دسترسی به بالاترین بهره‌وریه، یعنی بیشترین کارآمدی رو با استفاده از انرژی صرف شده بکشیم بیرون. این رو هم بگم، این نکته مهمی وجود داره که وقتی ما میگیم بی ارزش هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که شما بتونید اثبات کنید بی ارزش، حتما ارزشی درش نهفته است، انرژی درش نهفته است، فقط هزینه استخراجش فرق داره که ما به بعضی میگیم که بی ارزش، یعنی ارزش نداره بخوایم روش کار بکنیم، از این جهت استخراجش بخوایم بکنیم. خب حالا من اینجا به دید میخوام برسم. من میخوام بگم کل فعالیت انسان اهل تغییر، کسایی که دنیای کاری انجام دادن، به قول آقای صابر حمال دوران خودشون بودن، حمل کردن به خودشون به سمتی در این جهتی انجام دادن، کارشون این بوده، هنرش این بوده، رفتن منابع انرژی محیطشون درست پیدا کردن و درست از اون استفاده کردن، مدیریت انرژیشون بهینه بوده. این هنر اون است، این دید اون است. حالا میخوایم ببینیم این دانش مهندسی ما چی کمک به ما میکنه. دانش مهندسی خیلی مهمه که چجوری از این فرصت ها استفاده بکنیم. انسان هم معمولاً الگوهایی رو میاد خیلی از تعریف میکنه، خوشش میاد که راندمشون بالاست. در تاریخ هم نگاه کنید به کی میگن کبیر؟ چرا به اسکندر میگن کبیر؟ چرا به کوروش میگن کبیر؟ به خشایارش کبیر استفاده نمیشه تو تاریخ. لشکرش رو میگن لشکر کبیر، ولی به خودش مثلا کبیر نمیگن، چون با ارتش گنده پیروزی خیلی گنده به دست نمیاره. ولی کوروش با سرمایه کوچیک‌تر، با یک نیروی نظامی کمتر و هوش استعداد بالاتر توی پیروزی بزرگ، نسبت این پیروزی به اون چیزی که داشت خیلی بالاست، واسه همین بهش میگن کبیر. اینی که هنره. دانش مهندسی که دوستان ما وقتی میخواد مهندسی خلاصه کنه، چون خوش کنترل خونده، میگه مهندسی یا طراحی یا کنترل، یه چیزی داریم می‌ذاریم می‌سازیم می‌دیم کنترلش می‌کنیم که دستمون در نره. طراحی سیستم اگه بخوام دقیق‌تر بهش نگاه کنم، طراحی سیستم با حداکثر بهره‌وریه، یعنی اینکه فقط یه کاری انجام بده، نه درست انجام بده. این درست بودن هم برای مبنای تابع هزینه تعریف میشه. هر جای یک طراحی داریم انجام میدیم، تابع هزینه داره مینیمم میشه. مثلا میگم با این پولی که داری بیشترین کار رو بکش، بیشتر بهترین چیز رو بساز. میگم با این زمانی که داری بهترین چیز رو بساز. میگم با این آموزشی که دیدی یا با چه میدونم این چیزی که با این بقول ما پتانسیل موجود بیشترین رو بساز. این تابع هزینه است. این خیلی مهمه. گاهی وقتا هست که زمان بزرگترین چیز رو داره. الان مثلا مثال میزنم برات، ما در جنوب کلی چاه نفتی داریم. خب اگه ما بدونیم اگه 30 به 70 بخواد به ما نفت بده خیلی ضرر کردیم، ولی این چاه نفتی مشترک سالها 15 سال 20 سال 90 کوبیت داره ازش استخراج میکنه، امروز از اقتصادی استخراج نداره. 20 سال از اون گذشت، امروز دیگه چاهی نداریم. اگه 30 به 70 میکشتن به ما میدادن خوب بود، 30% هم بالاخره 30% هر چاهی قرارداد اگه قرارداد استثمایی باشه. زمان گاهی وقتا از راندمان کلی فرآیند ارزشمندتر میشه. همیشه اون تبدیل حداکثر کار مفید است. این مفید بودن با توجه به تابع هزینه ای تعریف میشه. بخش بعدی کنترل سیستم به منظور حفظ بهره وریه. این سیستم بالاخره چه بخوایم چه نخواهیم با گذشت زمان بعضی از ارزش میشه ناهنجاری میشن، از اون طراحی اولیه خارج میشن. این باعث میشه یا سیستم از کار بیفته یا پرمصرف بشه به قول معروف، و این برای ما از حالت اقتصادیش در میاد. پس ما باید همواره سیستمونو کنترل بکنیم. و این کنترل خیلی مهمه. برای چی؟ مثال میزنم برات. نیروگاه چرنوبیل که در شوروی سابق بود، این نیروگاهی بود که انرژی تولید می‌کرد. ولی یه روزی مدار کنترلش اشتباه پیدا کرد، یک مشکل پیدا کرد و اون نیروگاه تبدیل به بمب اتم شد. و اون ناحیه رو منفجر کرد. تنها کاری که می‌کرد این بود که هلیکوپتر بتونش خالی می‌کرد. چیزی نجات ندادن. یک نیروی مثبت تبدیل شد به فاجعه وقتی کنترل نشد. این کنترل خیلی مهمه. فاجعه‌گیری نیست. بعضی می‌خوان سیستم رو بسازن و ول می‌کنن معمار خدا. خب حالا بخش برای تکنیک افزایش کارمزد در سیستم‌های انفرادی. ما وقتی می‌خوایم چرا می‌مدن رو بحث کار انفرادی، به خاطر اینکه یک سیستم موقعی به حد اکثر بهره‌وریش می‌رسه که تک تک اجزاش درست کار بکنه، یعنی با ماکسیمم بهره‌وریشون کار بکنه و هماهنگ با هم کار بکنه. مثل تیم فوتبال تک تک ستاره باشن و تاکتیکشون هم عالی باشه، با هم هم خوب کار بکنن. به خاطر این ما اول ببینیم چیکار بکنیم تک تکشون ستاره باشه. چند تا کار میشه انجام داد. بهبود کیفیت ورودی ساده ترین راهه. خیلی من تو ماشینش بنزین سوپر میریزم. به خاطرش چی؟ بخاطر اینکه میخوان شتاب بیشتری داشته باشن. این کیفیت ورودی به قابلیت سیستم بستگی داره. بعضی بهش میگم این قابلیت رو ندارن که بهشون یک سوخت با کیفیت تر بهشون بدیم. ارزشی نداره. هر چقدر شاید اذیتشون هم حتی بکنه انرژی اضافه تر. باتشون بکنه یک مورد دچار ناهنجاریشون بکنه. بعد این قابلیت هم داشته باشن که با افزایش ورودی، بهبود ورودی، این کیفیتشون و اون قابلیتشون بره بالاتر. حالا ورودی سیستم مختلف فرق داره. مثلا انسان ورودی غذا داره، ورودی فکری داره. برای هر سیستم متفاوته. بخش دوم رشد تواناییه. این رشد توانایی هم بهبود کاراییه. یعنی چیکار بکنی که با همین سوختی که هست بتونه کار بیشتری انجام بده. چند مرحله داره. مرحله اول استعدادیابیه. یعنی ما رو کدوم جزء این سیستم کار بکنیم که اون توانایی اون جزء رو ببریم بالا. اینو گاهی وقتا اگه انسان باشه خودش خودشو کشف می‌کنه. مثلا در رقابت با دیگران می‌بینه مثلا در کلاس ریاضی زودتر از بقیه جواب پیدا می‌کنه. پس استعداد ریاضی داره، بره خودشو کشف می‌کنه. گاهی وقتا نه، دیگران کشف می‌کنن. مثلا استادی که مثلا توی کلاس می‌بینی با بقیه فرق داره، مثلا انرژی بیشتری بذاری. حالا وقتی استعداد کشف میشه، بعد ببینیم جستجو می‌کنیم برای برنامه الگو. این میشه تاریخ. ببینیم قبل از ما چه کردن؟ اینه که قبل از ما این استعداد داشتن، چه استفاده کردن؟ برنامه الگو چی بود که اونو بخوام ازش استفاده بکنم؟ اگر من بخوام برم باشگاه بدنسازی میتونم از این دستگاه اول شروع بکنم، هر روز با این گاهی هر روز یه روز بکنم، اصلا بدن رو اگه عضلات‌سوز نشه پیشرفت مطمئن نمیکنم. حتما برنامه الگوی دقیق احتیاج دارم که بتونم اون استعدادم رو قشنگ و درست شکوفا بکنم. وقتی برنامه الگو رو گرفتم میشه ورزش، اجرای برنامه و تمرین، ورز دادن استعداد. این استعداد فقط ورزش نمی، ورزش فیزیکی منظورم نیست، ورزش فکری. یکی میخواد بره تو کار سیاسی فعالیت بکنه، بعد ورزش سیاسی بکنه، بعد مطالعه بکنه، بعد بره تاریخ سیاست رو بخونه، بعد بره مطالعه دیگه. یکی میخواد شطرنج باز بشه، یکی میخواد چه میدونم ورزش کالا فیزیکی بشه، بعد ورزش بکنه. استعداد پیدا کردی، برنامه‌ای که پیدا کردی باید کار بکنی، باید کار بکنی تا بتونی بری بالا. این کارا که انجام بدی توانایی مجموعه میره بالا، یعنی میتونه از اون انرژی که ورودیشه یه بالاتر، یه سطح بالاتر انجام بده. نگاه بکنیم در کارگرای ما همینه. اگه به کارگر رفتن شما کف دستمون بدین یه ساختمون خوشگلو میکنه، ولی ما اگه صبحانه خیلی سنگین بکنیم سرم گیت میده، خود فشارم رو میفته، بعدا نمیکشه، نمیتونه حذف بکنه، چون توانایی ها فرق داره. قابلیت در ما حتی وجود نداره که انرژی بخوایم کنترل کنیم، حتی انرژی نمیتونیم کنترل بکنیم در خودمون. قسمت دوم تکنیک افزایش بهره‌وری سیستم مجتمع یه کار ترکیبیه. این کار ترکیبی که میگم یه دوتا رکن اساسی داره. یکی تعیین مسئول متناسب با تواناییه، یعنی با هر جز اون کاری که میتونه انجام بده با حد اکثر متناسب با اون بهش مسئولیت بدیم. و دو، ایجاد هماهنگی بین اجزاست. یعنی دقیقا هماهنگ نمیشه فرمول کلی برش بود، مثل اینکه این مورد به مورد فرق داره، وابسته به پروژه است. ببینیم پروژه چیه، با توجه به اون باید بیاییم بگیم چگونه با هم هماهنگ میشن، چگونه هر کس چه مسئولیتی بگیره. حالا این چیزها رو گفتیم با این مقدمه، خب وارد اجتماع بشیم که کار در اجتماع میخواییم انجام بدیم چگونه است. وقتی کار در اجتماع میخواییم انجام بدیم، بعد انرژی موجود در جامعه رو پیدا بکنیم، این هم تجمیع بکنیم. تجمیع انرژی از این جهت کمک میکنه، واسه این که اگه نیروها با هم متحد بسیار ترکیبی کار انجام بدن، انرژی که در مرکز استفاده میکنن از انرژی تک به تک کار انجام بدن بیشتر میشه، انرژیش کمتر میشه، این صرفه جویی میشه در مصرف انرژی. و این اعمال اون بعد این انرژی رو بعد در جهت صحیح به صورت نیروی خوب و مناسب در زمان مناسب اعمال بشن تا تغییر مطلوب در جامعه انجام بشه. حالا مرحله اول که گفتیم شناخت منابع انرژی موجود در جامعه است. مثل منابع انرژی وجود داره، هم مثبت هم منفی. دقت کنید به این موضوع، ما باید شناخت داشته باشیم، هم مثبت هم منفی. یک سری اولین و مهمترین به نظر انرژی که موجود هست در جامعه، چون جامعه انسانی، منابع انسانیه، یعنی نیروهای انسانی. این نیروهای انسانی دو گروه هستند، یک گروه در توده، یک گروه در تشکیلات هستند. تشکیلات که من میگم کسانی که با ما همکاری دارن میکنن، با ما در کادر اجرایی شریکن. این را نیروهای اجرایی هم خودش یهویی در نمیان. گاهی وقتا حالا مثلا از دویی که میشتم یه دامان میپیونده، ولی وظیفه ماست که داریم اونها رو پیدا بکنیم. ما اگر وقتی میخوام کار بکنیم و بدونیم صاحبه این دیت هم باشیم که به تک تک عناصری که داریم بهشون مثلا به اون هدف نگاه کنیم، به عنوان عنصر نگاه بکنیم که انقدر کیفیتش بیاد بالا که یک روزی جز کادر رهبری بشه. تک تک افراد به این دیت باید نگاه بکنیم، نه به این دیت نگاه بکنیم که ما اومدیم رئیس بشیم، یک ایدئولوژی حاکم بگیریم به عنوان خودمون، بعد بگیم خب کیا طرفدار ما، حالا زورمزی سوپر برای حاکمیت کنیم. نه، ما به این نگاه بکنیم، تک تک عناصر با استعدادی که پیدا میکنیم بیان، شاید ایدهایی از اون بهتر باشه، ما اصلا کل سیستم رو بهبود بدن. به این دید نگاه بکنیم به این توده. و این قبل از اون برای اینکه حالا کار بخوایم بکنیم مطالعه باید بکنیم. اول باید درک مسائل توده باید یه درکی داشته باشه که اینا مشکلشون چیه، چی میخوان، چی نیاز دارن، استراتژی متناسب با اونها رو چیه. نمیشه همچین یهویی رفت توده بگی آی فلان این چیزا، باید متناسب با این حرف باشه. خیلی این تاثیر داره، این گزینه خیلی مهمه. کسانی که این نکته رو فراموش کردن مطمئنا نمیتونن با توده جوش بخورن، چون ثابت دید نیستن. این حتما براشون مشکل ایجاد میکنه. بعد نکته اساسی هم که در مورد منابع انسانی وجود داره اینکه ریشه دارترین منابع هم همینان، اصلا فرق حکومت دیکتاتوری با خود مردمی حکومت آزاد همینه. اونا منابع انرژیش عمدتاً انسانی، اینا منابع انرژیش عمدتاً نظامیه. فرقشون اینه. و این رو هم نشون میداده که در تاریخ حکومتایی که پشتوان انسانی ندارن میافتن. چه بخوام چه نخوام بالاخره در یک دوره جو تحلیل میشن، از درون فروپاشی پیدا میکنن و میریزن. و این منابع دیگه که بعضی میخوام بگم با میزان اثر بودش بر مبنای نیروهای اولیه در واقع ارزش پیدا میکنن. قسمت دوم منابع مالی، چه بخوام چه نخوام هزینه‌های مالی در این دنیا وجود داره و هر فرآیندی احتیاج باید تامین بشه. اگه ما یک بودی بریم جلو مطمئنا شکست میخوریم. که همه عناصر قدرتشون یکسان نیست، همه نمیتونن به اندازه فداکاری ایثار بکنن. بالاخره یه ایده جان یه خود رفت کمک کرد، اگه یک وارد درگیر پروژه شد یه جایی کنارش داشته باشه، پروژه مالی میتونه بهش کمک بکنه. این پروژه مالی گاهی وقتا میتونه به این صورت آوردی باشه از جانب دیگر، مثل افراد ثروتمند، مثل پروژه‌ای که اسلام میده، یکی دیگه با من ایده های اقتصادی باشه، مثل پروژه‌ای که بعدا فعالیت کرد، مثلا حضرت علی میگم مثلا شب تو صبح تو نخلستان فعالیت میکرد که پول جمع نمیکرد، که ایده اقتصادی داشت، گفت من دارم تو پول درمیارم کمک میکنم جامعه. یا در مورد افراد ثروتمند ابوبکر خدیجه، اینا کسایی بودن که آورده داشتن، اینا مستقیم تزریق میشد به فرآیند پروسه. گزینه بعدی منابع داره نفوذ اجتماعیه، که این گزینه به نظر من مهمترین گزینه امروز ماست. روحانیت و روشنفکران دو قشر اصلیه، دو گروه اصلیه تاثیرگذار بر جامعه ما امروز هستن، باید بپذیریم از قدیم هم بودن. و این واقعیت هم وجود داره که آس بازی هر جا هر بازی که تو جامعه میفته آس بازی دست روحانیته. بخوایم نادیده بگیریم، بخوایم تغییر بکنیم، بخوایم بگیم یک تنه بریم جلو، فقط و فقط باعث میشه نیروها شکست بخورن و دوچار شکست و دوچار یأس و دلتنگی در جامعه بشه. نادیده گرفتن ما یک اشتباه استراتژیکه، باید اونها کار بشه، اونها رو به سمت خودمون مثلا همسویی خودمون بکشونیم. اگر عناصری وجود دارن که در روبروی ما قرار دارن باید باشون صحبت بشه. یه عده فهمیدن حرکت کردن به این سمت من و یه عده حرکت نکردن، خب صحبت بکنیم باهاشون، بهشون بهشون میگیم آید اصلاح بکنید خودتون، اگر نکردن بعد صاحب مرزبندی بشه باشون. مرزبندی صفت و محکم، نه که بگیم اینها معذوراتی دارن فلان، سکوت بکنیم. سکوت فایده نداره. نگاه بکنیم به خداوند، سیاست های الهی میبینیم خداوند فرصت میده به انبیا، میگه مثلا صحبت کن، دعوت کن. ولی وقتی عذاب الهی میاد اینها هم میرن تو کشتی نوح. کیا بودن؟ کیا نجات پیدا کردن؟ آیا اون کسایی که نوح رو اذیت نکردن بودن؟ نه نبودن. خدا وقتی این رو فایل میاد این رو حذف میکنه. عنصر مخالل نمیخواد خدا، خدا عنصر مفید اجرایی میخواد. خدا انسان مؤمنشون میده، این نشون میده یک ضرب العجل دارن. این مدت اومدی ما نیومدی دیگه، خط بندی مرز بندی گاهی وقتا مثلا دین در مورد تاریخ مثلا در زمان اسلام به جنگ رسیده، به محاربه رسیده، مرز بندی اصلا به مبارزه نظامی رسیده. گاهی وقتا بی تفاوتی، گاهی وقتا وقتی اینا دیگه خراب کاری میکنن مرز بندی هم میرسه. و فکر میکنم اگر به این سیاست استراتژی وجود نداشته باشه، بخوام به این مرزبندی در این زمانی برسیم، دوچاره فکر میکنم زمان دادن به نیروهای حریف میشیم فقط برای اینکه ما آسیب بزنن، چون اونو در این کار با ما میکنم ولی ما اونو کار نمیکنم. گزینه بعدی منابع داره نفوذ سیاسیه. منابع نفوذ سیاسی در کشورهایی که در حکومت آزاد هستن مطرحه، نه در حکومت های تمامیت خواهی از فیلتر رد میکنن و تمام مناصب در دست خودشون میگیرن یا گماردگان خودشون قرار میدن. خب حالا این حرفا رو زدیم، میخوام بگیم اگر بخوام سیستم بهینه داشته باشیم، سیستم ایدئال چیه که بخواد یک کاری انجام بده؟ حالت ایدئال اینطوریه. حالت ایدئال از یک شبکه تغییر تشکیل شده و همراهان توده. هسته رهبری جزء شبکه تغییر، جدا از اون نیست. ما جنرال نداریم که از دور اسم پرچم بزنن، اینا جزء پروژه‌ن. در اسلام دیدیم پیامبر همیشه با بنیاش سر رفته بود، اول رفته بود. اینا نوک لیدرن. نگاه بکنی اصلا سیاست های اسلام محمد در زمان رسالتش در اون دوره که برزین دعوت آشکار میشه این بوده که افراد کلگانه میرفتن تبدیل میکرن، افراد ریز نمیرفتن تبدیل بکنن در جامعه. محمد بود که میرفت و بیت الحرام جرأت میکرد حرف بزن، کسی رو نه حرف بزن. سال هفتم بعد که یه خورده مثلا پشتوانش رو بیشتر شد، مثلا چند نفر دیگه رفتن مثلا رفتن حرف زدن، ابراز موجودیت کردن. همیشه نوک لیدر فشار رو نقاط قوی جبهه بوده، نه رو نقاط ضعیف جبهه. سیاست اینطوری معکوس نبود، فشار روی اونها بوده و هزینه رو اول خودشون میدادن، بعد کسان دیگه اونها رو همراهی میکردن. خب حالا اگه هسته رهبری جدا تحلیل بکنیم، نه که جدا ببینیمش، هسته رهبری چند تا وظیفه داره. تهیه خوراک ایدئولوژیک، ما باید یه چارچوبی داشته باشیم که حرکت بکنیم. چارچوب نداشته باشیم مطمئنا ریزش میکنیم، مطمئنا
نیروهای ما تا یه حدی با ما میان، ولی بعد به فروشی میرسن میگه خب چارچوب چی بود، آخرش قرار بود چی برسیم، الان کجای قضیه، بعدش چی میشه، چارچوب نباشه کار خراب میشه. این چارچوب این باید زنده و بروز باشه، باید متناسب با نیاز و فهم توده باشه. 1400 سال بود که داشتن تو ایران یک کشور اسلامی داشتن تبلیغ میکردن اسلام خوب است، روحانیت بود، داشت کار میکرد، ولی یه شریعتی فکل کراواتی پا میشه میاد اینجا نیرو جذب میکنه، حتی چه فرقی داشت؟ واقعا چه فرقی داشت؟ روحانیت مگه نبود اون موقع؟ مگه تاریخچه نداشت؟ مگه تجربه نداشت؟ فرق شریعتی مگه چیه؟ به نظر من شریعتی کسیه که نیاز اون روز رو درک کرد، فهمی سوال اساسی چیه و متناسب با درک و فهم جامعه اون روز اومد این حرفا رو جواب داد. یه بیان زنده و بروز از اسلام اون روز ارائه کرد، راه که راه حل مشکلات اون روز جوانای اون موقع یا نسل اون روز بود. اگه امروز به نظر من با یک نقطه انسدادی رسیدیم، بیانمون قدیمیه. مشکل از ماست که نمیتونیم اون بیان بروز رو بهش برسیم و بخوام تو جهان تکثیرش بکنیم. و این خواهد ایدئولوژیک اصلا مبنای جذب انرژیه. شما این بستری که انرژی جلب میشه، یه تو این جذب میشه، این بستر، این بستر نباشه نیروهای پراکنده داره ما جمع میشن بعد هم دوباره پراکنده میشن، چون بستر نیست که یه جا بشینن. گزینه بعدی اتخاذ استراتژی صحیح بر فعالیت شبکه تغییره. در هر صورت اینا باید فعالیت اجرایی هم بکنن، نه اینکه به قول یکی از دوستان میگه همه، آقای صابر امروز گفت نکته خیلی مهمی گفت، گفت همه میگن میگه این باید بشه بعد این کار بعد انجام بشه بعد این نباید بشه بعد، به قول اصلا فعل عقیم مجهوله، فعل مجهول به درد ما نمیخوره، باید به استراتژی برسه. تفکر ما هیچ ارزشی نداره با موقعی که به استراتژی نرسه، باید به استراتژی برسه و استراتژی باید مناسب باشه. این استراتژی باید بشه علاوه بر اینکه انرژی موجود حفظ بکنه، تقویتشون هم بکنه. این استراتژی که غیر فعالن پیر میشن به اصطلاح حرفای قدیمی تکرار میکنه، دقیقاً همینجا دارن میخورن، چون استراتژیشون به روز نمیشه، در حالی که حریف در حال بروز شدن. گزینه بعدی حفظ مقبولیت در جامعه است. این جامعه شامل شبکه تغییر میشه، شامل توده میشه، شامل قدرتمندا میشه، چون ما چه بخوایم چه نخوایم منطق احساس با همه، افراد جامعه با ما رابطه حسی دارن، فقط رابطه عقلانی است. ما باید مواظب خودمون باشیم، اینکه فقط حرف درست بزنیم کافی نیست، باید مواظب خودمون باشیم تو محافل شخصی خودمون چیکار میکنیم، نزدیکانمون چیکار میکنن، یهویی بی‌احتیاطی نکنیم، یه بلوتوثی در بره، یه اتفاقی بیفته، یهویی اصلا کل حرکت زیر سوال بره، باید خیلی حواسمون باشه. گزینه بعدی اهداف ملیه، چون جامعه است، جامعه سطح کلانه، این گزینه اهداف ملی خیلی گزینه مهمیه. اگر وعده ملی نباشه ملت به صحنه نمیاد، باید وعده ملی باشه. من به مصدق حالا با اون دید تاریخ ناقص خودم نگاه کردم، فکر میکنم بزرگترین نکته‌ای که توی مصدق هست، علاوه بر اینکه آدم بزرگی از لحاظ شخصیتی، علاوه بر اینکه از لحاظ مالی آدم سالمی، علاوه بر اینکه انسان باهوشی بود، علاوه بر اینکه درک سیاسی قوی بود، این درک سیاسی قوی هم من تو تاریخ دیدم. مثلا من چی میگن مطالبی که مربوط مجلس در مورد مثلا مجلس مؤسسان داشت تصمیم گرفته میشد، آقای دکتر مصدق تنها مخالف اون مجلس بوده، گفته آقا این آقای سپنسر آدم خوبیه، درای این پستی که الان ولی اگه شاه بشه خطرناک میشه. این دید نشون دیگه فرض شناخته بود. سال 1300 1320 نرسید دیگه بخواد بره، 20 سال قبل از اینکه بخواد این فجعه اتفاق بیفته، حساب دید. ولی بزرگترین نکته مصدق به نظر من یک وعده ملی، یک خواسته ملی مطرح کردن. مصدق با خواسته ملی مصدق شد به نظر من. اون چیزی که گندش کرد نفت بود، یه چیزی که همه درک کردن، توده فهمید که آقا نفت امروز دست دشمنه، دست اوناست و ما داریم استثمار میشه. این وعده ملی ملت رو به صحنه آورد. امروز عده نیرو دارن ولی وعده‌اش ملی نیست. سطح وعده ها با این سطح خواسته ها یه خورده فکر کنم پایینه، یه خورده باید تغییر استراتژی بدیم، یه خورده بحث رو کلانتر بکنیم، یه خورده جدیتر بکنیم بحث رو. گزینه بعدی داره شناخت از نیروهای مخالف و تکنیک های اوناست. این تکنیک های شناخت از اون خیلی مهمه. یه کتابی آقای یزدی نوشته توی سال 56، حالا من این نکته رو اونجا دیدم به جالب برام، گفت خداوند به موسی میگه برو سمت فرعونی که طغیان کرده، یعنی بهش اطلاعات میده، میگه برو سمت کسی که آماده نیست حرفت رو بشنوه، بدون با چی داری با کی داری طرف میشه. این کده، یعنی که آدم وقتی سراغ کی میخواد بره بعد بدون سراغ کی میره و بدون تکنیکش چیه، خیلی خیلی مهمه. من یه روز توی شهرستان میادم وسط هفته سه‌شنبه صبح رفتیم استخ، من بودم دوستم با یک فرد میانسال 60 ساله مثلا 50 سال، این شناگر حالا ما بچه شمالی میگه شمال هم رفتیم استخ، بابا مثل ماهی بود که رو آب لیز میخورد، اصلا نمیدونم اصلا حرکتی از این اینقدر نرم حرکت میکنه انگار لیز میکنه. من بهش گفتم مثلا چطوره که مثلا شما خیلی عجیب شدن بابا چون شنی تا الان ندیدیم. خب مثلا ما تو روسیه زمان شاه مثلا جزء ملی شنا بودیم حرفا. نکته اینجا بود که این استیکاک خودش رو آب مینیمم کرده بود. اصلا موج ایجاد نمیشه وقتی آب حرکت می‌کرد. اینقدر گفتم مثلا ما این گاز ریلیز می‌کنه. این آب رو شناخته بود. تکنیکی رو پیاده می‌کرد که کمتر استیکاک بین خودش آب انجام بده. شاید این سرتاپ مثلا دو تا دست می‌زد مثلا سه تا دست می‌زد. یه این سرتاپ مثلا. بحث بعدی شبکه تغذیه. شبکه تغذیه خیلی 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 مهمه. اساسیه. برای چی؟ اینکه ما یک کالای خوبی داشته باشیم کافی نیست. باید هنرمند خوبی باشیم و بازاریابی خوب باشیم بتونیم این عرصه رو بدیم، بتونیم عرضه بکنیم به جامعهمون. باید یک بازی خوب اجرایی داشته باشیم که بتونیم تفکر رو تو جامعه پخش بکنه. این شبکه تغییر باید ارتباط قوی با هسته رهبری و دیگر اجزا داشته باشه. هسته رهبری برای اینکه دائم باشه، بهینه بکنه، به روز بکنه تفکرش و با دیگر اجزا باشیم، دچار تکروی نشیم، دچار رفتارهای جزیره‌ای نشیم. هماهنگی با هم یه جزء اتلاف انرژی کمکاری، کارهای تکراری یا بعضی جا نادیده گرفتن مسائل میشه. بعضی وقتی داره ریشه بودن در توی دست شبکه تغییر. شما اگه میخواد توی یک جایی میخواد صحبتتون پیاده سازی کنید، نیرو بگیرید، بعد داخل اون نفوذ داشته باشید. حضرت محمد وقتی می‌خواست در یک قبیله تبلیغ بکنه، اول یکی از خودشون رو می‌فرستاد به سمت اونا. یکی از خودشون باهاشون حرف می‌زد که در واقع عکس العمل نداشته باشن، شناخت داشته باشن ازشون، بدون چی می‌خوان، چی میگن. این ریشه باید باشه. نمیشه ما یه گروه بالا بخوام دعوت کنیم و فکر کنیم همه از این میان طرف کنم. نمیشه. باید ریشه داشته باشیم. پیاده سازی سعی استراتژی واضح و گزینه که بعدی که خیلی مهمه آموزش عناصر نخبه به منظور ارتفاع سری تشکیلات و تربیت مدیران نسل بعدی. من به این گزینه میگم تولید مثل. ما خیلی راحت این واژه در فارسی میگیم یه فلانی نسلش منقرض شد، فلان سلسله منقرض شد، یا مثلا فلان جانور منقرض شد. چرا؟ چون دیگه نتونه تولید مثل کنه. یکی مثل خودش نتونست بسازه. حرکتای در جامعه و در تاریخ موندن که تولید مثل کردن. اگه محمد رفت علی بود، افرادی بودن جایگزینش بشن و این به این میگن تولید مثل. حالا ما مثلا نهضت آزادی 1300 خیلی نهضت جدیه، ولی امروز میگن نیسانی نهضت چند سالشون نمیدونم، بالای 50 سال فکر کنم. خب بالاخره الله ان شاء الله 100 سال دیگه مفید به جامعه خدمت کنن، به خیر میرن، منقرض میشن. چرا؟ چون نتونستن تولید مثل کنن، به هر دلیلی، با مشکلات یا هر چیز. این تولید مثل خیلی مهمه. ما باید به این دید استراتژیک داشته باشیم دراز مدت که نیروهای جدید رو درست تربیت بکنیم. گزینه بعدی کنترل و خودپالایی کلی عوامله، چه در سطح رهبری چه در سطح اجرایی. برای ما خیلی مهمه که عنصری که در سیستم ماست، یعنی یه رفتاری می‌کنیم کل سیستم رو سواله، اول باید خودمون کنترلش بکنیم. این کنترل شامل تذکر دادن، شامل فشار برای اصلاح و در نهایت حذفه. در هر صورت اگه یکی با ما نیست و داره کج میزنه باید حذف بشه، باید اعلام ضرر بشه از این افراد، چون این دقیقاً آتوی میشه برای صدمه زدن به کل حرکت. گزینه بعدی همراهان موجود در توده. من نمیگم توده، میگم همراهان موجود در توده. برای چی میگم اینو؟ واسه اینکه من دیدم اینه، به خود من اینطوری میگم. یه انسان تنها تو دنیا هستی، یه مسئله دوشته، هیچ کس دیگه نمیتونه مسئله دوشت برداره. خدا در اون میگه تک به تک باهاتون میام به حسابتون میرسن. مثلا که تو هر کی تکیه مزرعه فر رو دوش خود کسی رو دوش من نمیتونه برداره. هر کسی دیگه اومد به من کمک کرد دمش گرم، هر کسی دیگه اومد تو این سیستم ایره، ولی اون مسئولیت من رو دوش اون نیست، پس همراه منه. چه به حساب تو سطح توده، سطح توده که حالا ما انتظار خیلی زیاد از لحاظ آگاهی استراتژی حرفا نداریم، اون فقط به اطمینان من میاد تو سر، پس همراه، پس دمش گرم. انتظار نداشته باشه ازش همش بگیم آقا توده باید آگاه بشه، باید توده باید فلان بشه، توده فلان. ولی آگاهی خوبه، ولی فقر استراتژی ما رو جبران نمی‌کنه. باید روی توده کار بشه، ولی توده نباید فقط روی توده حساب بشه. توده چند گزینه اگر داشته باشه راندمانش میره بالا، میتونه کار رو خوب انجام بده، چون در هر صورت اون کسی که موتور حرکت توده است. ما هدایتگر ما، ولی اون کسی که کار انجام میده توده است. محمد به تنه که نمیشه جامعه رو پشت رو بکنه، مطمئنا سیستم داش، مطمئنا توده باش همراه کرد. اگه نمیکردن فایده ای نداشت حرکتش، چون یه نفر نمیتونه، میشه مثل پیامبری که وسط حرش کرده، چون همراه نداشت حرش کرده، نه توس اون کاری که میخواد وظیفه داشت، یعنی وظیفه که نمیخواست انجام بده انجام بده، چون توده باش نبود. گزینه اول آگاهی و فهم. ما اگر توده ای داشته باشیم که آگاه و فهم باشیم، به قول من عقلانیت در جامعه گسترش پیدا کرده باشیم، هیچ مشکلی نداریم. چون اگه توده همه با متحد باشن و بخوان روی یک گزینه سریع بخوام پا فشار کنن، اصلا این سیستم نمیتونه اینا فشار وارد کنه. تو در هر صورت همین الان هم سیستمی که الان داره ما رو اداره میکنه مایی، دولت من یکی از کره مریخ که نیومده که من و پسرم و پسر دایم و جام دایم و عموم ما این دیگه. اگه ما هممون در جامعه بخوام ثابت دیدی صحیح باشیم این مشکلات پیش نمیاد. من تو خود قضیه مصدق بیشتر این گزینه که یعنی ذهنمو درگیر میکنه توده است. بیشتر این چیزی که مثلا دردآور خیانت ارتش به مردمه. مگه آمریکا چند نفر عامل آمریکایی تو ایران داشت؟ مگه انگلیس چند تا نیروی داشت تو ایران؟ کودتا را واقعا چه رئیس جمهور آمریکا شخصا با دست خودش انجام داد؟ شوامیگو خودم غیر ایرانی بود. فرماندهان ارتش ایران غیر ایرانی بودن، سربازان ارتش غیر ایرانی بودن. درد بزرگ ما تو توده بود اون موقع به نظر من. توده که به ملت مصدق خیانت کرد. اون ارتش خائن بود به نظر من. آمریکایی که جمعش داد انسداش بودیم و خدمت بکنه که آمریکا کارش خیانت بود دوان ملافه خودش میگرده. این تحلیل در زمان خیلی مهمتره که چطور توده به مصدق خیانت کرده بود. حالا همه توده نه، ولی یه قش گنده ای باید خیانت کرد. این تحلیل خیلی گنده است که من نباید رایش بگیریم. گذره بعدی اعتماد و باور به هسته رهبریه. این اعتماد و باور همون امید میشه، امیدی که خلاص باشه. این باعث پایداری اجزا میشه، چسب میشه بین نیرو و رهبری. گزینه بعدی اتحاده. این اتحاد استراتژیکه، یک گزینه که در مبناها و روشهای مختلف باید مطرح بشه، خیلی مهمه و داره استراتژی بشه. اتحاد در کجا؟ اتحاد جلوی گلوله، اتحاد در مقابل اینکه وقتی در زندان مثلا جلوی مثلا خانوادهشو تمرین میکنه، اتحاد در کجا؟ بعد تعریف بشه، چارچوب پیدا میکنه و در اصل این گزینه عمومی از اتحاد پیش میاد، نیرو تقویت میشه. بعد چارچوب بهش تعریف کنه، استراتژی داشته باشه که نیروها چجوری به هم کمک میکنن، چطور اینا به هم بچسبونیم، همین شبکه اجتماعی که میگم و تقویت بشه چجوری و تقویت بشه، استراتژی چیه، خودشون هم تقویت بشن. آنتروپی که در دنیا اصلا آنتروپی در دنیا میگه همه چی رو میگوستن دو بی‌نظمیه، کل دنیا بل کنی اصلا میباشه، استراتژی کجاست. گزینه بعدی شجاعت. شجاعت به اون فرد به اون توده میگه برای وقتی که تو صاحب دید صحیح شدی، فهمیدی به صرف کی بری، وقتی که مسئولیت پیدا کردی، حالا این شجاعت بهش قوت قلب آمادش میکنه بیشتر راحت‌تر بیاد وارد صحنه بشه. و شجاعت ما باعث تضعیف روی نیروهای مخالف میشه. شکی نکنید افزایش کیفیت ما اثر منفی میذاره روی کیفیت عناصر دیگه. گزینه بعدی میانه رویه. میانه روی هم کنترلی که گفتم طراحی. میانه روی قسمت قبل توی رفتار شبکه گفتم که کنترل عناصر اجرایی بود. اینجا حالا کنترل است روی عناصر توده. عناصر توده دچار تندروی و کندروی ممکنه باشه. این تندروی چه اشکالی ایجاد میکنه؟ آقای بازرگان تو کتاب انقلاب در دو حرکت میگه ما وقتی که انقلاب شد خب گفتیم خب وزیر بره، معاون وزیر بره، خب بقیه دیگه خود مردم هم دیگه، دیگه کارمند دولت که این حرفا رو نداره. ولی گفت یه دیگه میخواستم آبدارچی هم عوض بکنن. آقا این میدون تندروی فردی که با خودش رفت تجربه 30 سال رو با خودش برد. مگه دو ایران چند سال دولت و وزارتخونه جدی داشته؟ تجربه با هم رفت، همه چی اصلا خوب باشی. خب خیلی اتفاق بدی بود. این تندروی باعث میشه حذف زوده هنگام اطلاف انرژی بشه. و گاهی اوقات هم این افراد صاحب نیرو میشن. این افراد خرابکاری میکنن در هنگامی به قدرت میرسن. متاسفانه یه عده بعد از انقلاب به غرور به قدرت رسیدن، میخواست سر کل دنیا رو ببرن. فکر میکنن کار درستی هم، بعضیشون میگن کار درستی هم دارن انجام میدن. این تندروی از اونجا شروع شد، تصفیه اول شکل نگرفت. همون نیروگاه چرنوبیل که داره سمت انفجار میره. همون یک روز اول بعد اینا رو کنترل میکردن، اینجا رسیدن. من اینجا جا داری مطلبی بگم. ما قبل از انتخابات رفتیم چه بزرگواری ازشون در مورد انتخابات نظرشون پرسیدیم. چند تا خاطر برای ما گفتن. یه خاطرش از آقای طالقانی بود. خب قبل از انقلاب آقای طالقانی ما هم مجلس چیز داشتیم، ایشون صحبت میکردن، ما مثلا بعدیشون تفسیر قرآن داشتیم. گفت ایشونو گرفتن بردن زندان. ما سه‌شنبه هر سه‌شنبه میرفتیم ملاقات ایشون. گفت یه بار که رفتیم پیش ایشون گفت فلانی تو صحبتی که میکنی یه گروهی در جامعه آزار میده علیه تندروی هایی که صحبت میده دیدن تو مثلا تو جامعه داشتن برخورد میکرد. گفت این تندروی که داریشون هشدار میدی یه دیم میگن آقا کار انجام نده، نرو تو تریبون نگو مثلا این حرفا غلطه، این رفتار غلطه نگو. گفت حالا منش پرسیدم آقا تا به نظر شما رفتار حرفی که میزنم غلطه تا درسته؟ او حرف درسته ولی نگو، ما روز به اتحاد احتیاج داریم. گفت گذشت، گفت سال 58 بود، گفت رفتم دوباره پیش آقای طالقانی من دیگر دیدیم. گفت آقای طالقانی نظر چیه؟ گفت اون روز اشتباه استراتژی کردیم، ما گروهی رو جایگزین گروه دیگه کردیم. فرق نمیکنه وقتی ملت دوز دورش رو بگیر و رباخا رو با چون اهل غیبت و اینا تو فرق نمیکنه پوست و چه محتوا که یکیه. این عدم استراتژی قبل، یعنی اینکه یک نهضت فقط با یک هدف کلی و جلو به دو تصفیه باعث شد نیروهای همراه خودش رو برد، لجن رو خودش رو برد. که اینها بالاخره قاطی شدن و اینو به خوش منافعی جدن و انحرافات ایجاد کردن. و درد هم اینجاست و مشکل انحراف از اینجاست. بعد از انقلاب اتفاقاتی که افتاد، تروری که اتفاق افتاد، همون قده تولید مثل انقلاب از بین برد، منقرضشون کردن. حفه صاحب اندیشه از بین رفت، یه دین مردن، یه دین از بین رفت. دقیقا تفکر انقلابی که یه عده اومدن انقلاب پنجاه بود، خود ذاتش اتفاق مثبتی بود، یک فرد دیگه رو انداختن بیرون، خوب بود. ولی چی اومد جاش؟ افکاری که افرادی میتونستن سیستم رو درست جلو ببرن از بین رفتن، نظام عقیم شد. افراد استعمال تفکر که رفته اتفاق افتاد، وقتی عقیم میشن میروی دیگه جاشون میگیرن، وقتی مزرعه تون از میوه خالی بشه و علف عرض روش میبارن. همینه این اصلاح اولی تصفیه نشدن اول. و این که افراد استعمال تفکر ایده رفتن از در رهبری توی شد، از در رهبری توی شد، باید شد که عناصر دیگه اومدن که امروز با دوشه انحراف شدیم. خب حالا اگر بخوام جلوی تندروی رو بگیریم، باید شناسایی عوامل مؤثر هیجان رو داشته باشیم. بالاخره همه افراد توانشون یکسان نیست. باید عوامل مؤثر هیجان رو شناسایی بکنیم، از قبل دید داشته باشیم و آموزش بدیم. اگه اینطوری شد خودتون مثلا بگید که این کارو نکنید، یک سلام نشون ندید، یک سلام صحیحه. این کمک میکنه. قبل از موقعیت درک داشته باشیم نسبت به موقعیت، کمک میکنه که عوامل اثر خودتون بهتر جمع بکنید. پیش بینی زمان وقوع مسائل هیجانی هم خیلی کمک میکنه. آیا یک تدبیری از قبل بچینید؟ اگه این فرصت میتونه مثلا به یک حالت هیجانی کشیده بشه، جلوش رو بگیرید. شناسایی اصلاح هم که همونطوری عرض کردم. بحث بعدی کندرویه. گاهی وقتا شکست اتفاق میفته، بالاخره همیشه که ریزه نیست. دوچار ریزش نیرو میشیم. چرا ریزش نیرو میشیم؟ چون فرد هنوز حرکت رو درک نکرده یا اطمینان کافی به مدیرش رو پیدا نکرده. وقتی که اتفاق میفته میگه خب ای بابا اینم که نشد، پس بیخ دیگه نمیشه. این به خاطر عدم درک اون فرد این عنصر از کل سیستم رو انجام میده. یا الان وقتا خود سیستم بد انجام میده، کارهای پایین انجام میده و اون اطمینان از بین میبره. ولی اگه اطمینان درست باشه، اون شبکه باشه که انجام داده بشه، بعد از ریزش نیرو بعد بیاد این عنصر احیا بکنه. بعد بهشون دلیل بیاره، منطق بیاره. بله این شکست قابل پیش بینی بود. بله قابل جبران، این مسیر کلیه هست. گفته پیش داره. اگه بخوام خلاصه بکنیم فرآیند انجام کار در جامعه رو به اینجا برسیم. حرکت موفق یک انسان، علی موفق انسان از یک انسان شروع میشه، یک انسان اهل تغییر. کسی که به یک ایده میزه، به اینکه آقا این سیستم خوب نیست، بعد تغییر ایجاد میکنه. اون فکر میکنه یه دیوش همراه میشن، یک ایدئولوژی میسن، به چارچوب که میرسن موضعشون تغییر میشه. گاهی وقت از طرف خداوند چارچوب بیرون اومده، گاهی وقت انسان خوش به چارچوب رسیدن. اینها این هسته اولیه رو ایجاد میکنن که این هسته اولیه با رشد در توده صاحب قدرت میشه و این توده از که کار انجام میده. اگه به توده نرسه مطمئنا در قش میمونه، نابود کردنش راحته و کاری هم نمیتونه انجام بده، چون نیروی کافی نداره، انرژی لازم هم نداره که متوجه نیروی کنه. و در نهایت میخوام جمع‌بندی انجام بدیم، چند نتیجه گیری میخوام انجام بدیم. برای رسیدن به حداکثر بهره وری باید تمام ظرفیت رو شناسایی کنیم. اگه نکنیم فرصت سوزی میشه. کیفیت ورودی عیسی رو باید بهبود بدیم تا اونجا که میشه. با ورز دادن ابزارهای تبدیل انرژی به کار، توانایی بریم بالا، یعنی پتانسیل رو شکوفا بشه. با شناسایی نیروهای مخالف، این که ببینیم چه راهکارهایی دارن که میشه اون کمترین اصطکاک رو بین خودمون، حرکت خودمون و حرکت اون ایجاد بکنیم، این میزان پرت انرژی رو بیاره پایین. در نهایت با ترکیب سعی ابزار، ابزارهایی که داریم در زمان مناسب نیروی سعی رو وارد کنیم تا میزان بالاتر میزان کارایی برسیم. نکته بعدی که تفکر منبع تغییر میشه که متناسب با زمان به روز بشه و توانایی جذب مخاطب خودش رو حفظ کنه، همچنان جذاب باشه و این نسلی که امروز هست. نکته بعدی اینه که حتی برترین ایدئولوژی هم بدون شبکه تکثیری شده حتما در قشر روشنفکر باقی بمونه و به عمل نمیرسه، چون بسترش نیست که شکوفا بشه. راز ماندگاری حرکت ها و شبکه های ذخیره تجربه احزاب و شبکه های اجتماعی نهفته است که با تربیت نیروهای جدید تولید مثل میکنند. افراد جدید بینید که اگر امروز نیروها رفتن، نیروهای جدید جایگزینشون میشن. توده این نمونه ایدئال از افراد آگاه، شجاع و پایداری تشکیل میشه که از پیروزی سرمست و شکست مایوس نمیشن، تو مدار کنترلی هست و کنترل خواهش نمیشه. خلاصه بس، برای انجام حداکثر کار مفید در جامعه باید ایدئولوژی متناسب با فهم و نیاز توده داشته باشیم. مدیریت حاکم باید داری استراتژی سعی و معمولیت عامل داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی باید قادر به انتقال و پیاده‌سازی دقیق استراتژی رهبری باشن. باید همواره به جستجوی عناصر نخبه پرداخت تا تشکیلات امروز و رهبری فردا تقویت بشه. با اتخاذ استراتژی صحیح برای آگاه سازی جلوی حرکات هیجانی گرفته بشه و عقلانیت در جامعه گسترش پیدا بکنه. باید هم اطمینان لازم بین توده و تشکیلات ایجاد بشه تا در هنگام شکست های دوره‌ای دچار ریزش دوره نشه.
سوالی کسی داره؟ کم لطفا بلندتر.
خیلی خوب توضیح داده هایی با حفظ احترام من یه سی بیتونه داده باشه برشونه داده. ایشون بین حوزه های مختلف به اعتقاد من یه فتوی پیشه رو تحقیق کردن. بس از بشکت انرژی بود به اعتقاد من که میزان عاشق بودن مورد حضرت مورد رو من بکنن هک عاشق در دوبر در مورد آب روح زفتر گیرد از بجان این میزان عاشق بودن و میزان انرژی بودن به هم رو بیاره، یعنی نیروی طلب به هر اندازه که باشه میزان انرژی رو به هم رو بیاره. میزان انرژی جهتگیری و مدیریت و سمت و سو انرژی رو به هم رو بیاره و در نتیجه دست رو بگیره به هدف که با توجه به استنباط بنده از کلاس های استاد صابر اینه که انسان رسیدن به خداگاهی، به خدا، به خود که تقییم میشه به مرد عمل، مرد عامل، مرد مبارز و در هر عرصه این کمال لایق خودش هم داره. برای مثال ورزشکار میشود تختی، فیزیکدان میشود انیشتین، سیاستمدار میشود مصرفکنی در عرصه های مختلف. شاید نحوه خود شما رو پس درنش اینه که علم خلاصه شده به معنی ساینس، به معنی علم تجربی، انحرافی که در تعریف علم بعد از قرون وسطا وجود انحراف باعث شد که دلم خلاصه بشه در ساینس، در صورتی که حالا با ادبیات عرفانی بگم تعریف از فقط میتوند مرحله جلوتر از عشق علم ظاهری میشه و برای اینکه مرد راه مرد عمل ایجاد شود نیاز به یه سری شروع کسی دروس خاص خودآگاهی دهنده در عرصه خاص میشه. حالا ایشون خیلی جالب توضیح دادن در مورد استراتژی در مورد رهبری و این مسائل. به نظر من تو جامعه شناسی این رو حالا من سعی میکنم جلسات بعد به صورت شخصی که تبدیل رو میکنم به صورت خلاصه را بدون اطورت کنم. این که در جامعه شناسی ما بس بیدم تطوران جامعه شناسی جنبش های اجتماعی که جنبش های اجتماعی چونه رو جنبیم یه سری نیاز های جدید در جامعه ایجاد میشه. این نیاز های جدید نیاز به تغییر رو وجود داره، نیاز به تغییر در نتیجه بعد از اون شبکه های اجتماعی وجود میان، یعنی تشکیل بادهای پیوندنده که ایشون خیلی خوب توضیح دادن این شبکه ها وجود میان. بعد از این مرحله تعهد پیوستگی وجود میان میان شبکه های مختلف در فرص سازمان شکل میگه. از درم سازمان ها ایدئولوژی بدن چه رهبری وجود، یعنی بیس از اجتماعست، از نیازهای جدید در نشه میرسیم به مرحله ای که رهبری خاص بودی میاد و با اون استراتژی ها رو در واقعه یه دروسه هایی که ایشون فرمیدن این دور باید میشه کنفرد کنان، یعنی مربوط اون استراتژی کجا بکنم. بعد از اون مرحله آخر مرحله تاکتیک های عملیاتی که مدل تحرکی نحیه رسیدن به پیروزی که همه این مرحله پوستر همه
راستش من در چیزی که گفتم فکر کنم انکار مبحث عشق رو ندیدم. به طور زمان یک عنصری که خیلی کیفیت بالا داره، یه چیز فراتر از اون توانایی خودش میخواد حتی بهش برسه، یعنی اون توانایی خودش هم از اون مرز هم رد بشه، خیلی گنده تو میخواد هدفش این مرز عشقه. چون عنصر عقلانی میگه توانایی من اینه، یه درسته منش کم میکنه میگه من به اینجا میرسم، هدفم هم اینجاست. ولی عنصر عاشق خیلی گنده تر از اینا میبینه. من انکاری ندیدم این حرفان به حرفاشون از این جهت بله شاید اگر پر رنگ نکرد این قضیهشون به خاطر بحثه قبلی بود و دوم که یه خود واقعی تر میخواستم نگاه میکنم، چون انتظار نداریم که همه اینطوری باشن، یه خود سطح پایین تر کنیم. بعد در مورد تعمیل این چیزی هم که شما سیر و سلوک هم که فرمودین، من سیر و سلوک هم به صورت خلاصه عرض کردم خدمت اجرای برنامه تنمیم هم سیر و سلوکه. صفت تکرار یک عمله، وقتی خلوخوی تکرار میشتن به صفت بود، کسی که دروغ بود، کسی که هی دروغ گفته دیگه عادت کرده به دروغ گفتن، این دیگه سلسله که طی شده، تمرینش رو کرده، دیگه باید صفت شده. و ما هم هدف بوده که این توانایی رو تبدیل صفت بود، توانایی مثبت. بعد خدمت رو عرض کنم در مورد روند شما که فرمودین، راست رو بخواهیم من بشم طبیعیه، شما مطالعه قد ندارم، 20 سال من ببخشید، واقعیت رو میگم و فکر میکنم که این همه چیز نیستیم که شما فرمودین، درسته؟ شاید روال عامی که مثلا شاید در تاریخ اگه مطالعه بکنم روال، مثلا بگیم روال عام میشه روال شما، نمیدونم واقعا اگه تو هست، ولی این روال هم بوده چیزی که من عرض کردم که از یه هسته هایی شروع شده، یک افرادی یه مثل گاندی اومدن یک ملت رو شروع کرده، کسی محمد اومده پیامبر، معمولا کسایی که جامعه رو پشت رو میکنن جهت‌گیری از این ور میبرن به اون ور، اصلا کارش نمیده. نقش طبقه روشنفکر
حالا بعضی با ادبیات خودشون روشنفکر میگن، بعضی با کشکو میگن، این
آقا از طبقه روشنفکر. من از این باب وارد شدم، اگرم وارد نشدم ملت اون که واقعا مطلع نبودم، ببخشید. خیلی ممنون از تشکر.
دیگه
سلام. بله، خب این بحث مهندسی شد. اینه خب افراد شخصی چند بار بحث نقد لبس مهندسی کاشتن. الان بالاخره یه نفر مفصول با لبس مهندسی صحبت کرد. دقیقا گفتم که منظور مهندسی گفتی با نیست. دقیقا همین که شما گفتید. من خودم درک کمی که داشتم با همین طرف بود که مخالف بودم. با همین تلقی هندسی از انسان باشد به اجتماعی شما انسان. خیلی من نوشتم بحث مهندسی. از لفظ تصویر کنیم، از مثل ما فکر میکنن چون عمیق میشه مرد زهنی ولی اینجوری نیست. همه انسان ها چون وقتی دورت کنن چون این دیگری حالا این تو مورد اجتماعی تحقا آرگاه و نیاز ها که تو من دوست کنم به درست اشاره کرد برعکس مهندسی که مبناش تولید قطعات مشخصه به خیلی مهمه ها مبنای مهندسی چی تولید ولی ما چرا دمیم توی کار ما تولید جنس نیاز تو تفکر مهندسی نیست. تمام مباحث که اتفاقات تو شبکه اجتماعی میفته شبکه تغییر میکنه از جنس انگیزه و نیاز ببینید کار سوالی حرف بدارم یا اون چی تمامی آدمایی که مثال میزنن میگردن داشت و مخاطب شد منش از نگاه مهندسی منش کردن ما الان همه آدمها که مثال میزنیم از مصدق و حنیف اونها هرچی که همه نقدها وجود میکنن باز مصرف محکم میگه ما با حنیفجا قبول داریم ما مصدق قبول داریم چرا
فقط به خاطر این فکر می‌کنم که ما آدم‌های معقولی هستیم. معقول
ادامه بدم بله
ناپسنده کسی که دروغ میگه توسط اکثریت جامعه طرد میشه، انسانی که دروغ میگه طرد میشه، درسته؟
این
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. شما حاضر یک مالتون ثروتتون فرزن در فرد یک فردی که میگه دروغ قرار بدید؟ بعد
میگم که اون دروغگویی نفس نیست،
مسئولیت داریم میگیم. ببین این حرف تو من در
نیست، دروغگویی ذات هیچ کسی است، جز بقاها و صفات اعتصاب.
درست، فرق نمی کنه. ببین من حرفی که میخوام بزنم حرف اجرایی، من این حرف اجراییه. من میگم آقا میخوای کارو بکنی، مسئولیت دست این نفر رو بدی. ببین کیه؟ من میگم تصفیه دوشایی با آنها فکر کنم زود قضاوت زود هنگام شده شما. تصفیه من نمیگم سر یارو ببرید. دوستا هرگز ما نیست. از جام داریم. نه اتفاقا. اتفاقا بده. اگه شما یه جمعی با هم برید بیرون وقتی یکی از شما برید صد داشت خواهد یه شیشه بانک رو بشنه چیکار میکنید؟ من باید نه اتفاقا. میکشه خودتو کنار نم وقتی میرون سلامیه. چرا این کارو میکنید؟ شما ببینید نه. اون سر تندروه، کسی قابل کنترل نیست. من در مورد کی صحبت کردم؟ تا اول میباش اقدام به اصلاح هدایتش بده. ببین غیر قابل هدایت دست تا در میری اصلا مثل دیوونه در رفتار میکنه. به کل حرکت از زیر سوال میبره. تا نه مشکل در استراتژی اونهاست. اولا ببینید، اولا ذات برخورد ذات غلطی نیست. شمشیر به ذات خودش چیز بدی نیست. وقتی بد استفاده میشه بده. تفنگ چیز بدی نیست وقتی از مرز کشور دفاع میکنه. تفنگ وقتی به من سمت من انسان بیازار میره بد میشه. شما برخورد گیر ندید، بگید کجا برخورد اتفاق افتاد. ما اینجا فقط صحبت کنیم. حالا من نمیدونم مبنا چه این دوستان اسلامیه، نه اجازه بدید. مثلا ما توی قرآن داریم در مورد وقتی بحث تو بحث قصاص میشه، میگه مثلا در مورد قصاص احکام داریم، میگه اجرا کنید چون به نفع خودتونه. هم عنصری که ما میگه انسان کرامت داره، انسان فلان، انسان اصلا یک اتفاق بعد قصاص نمیگه به نفع خودتونه، اجرایی داره نگاه میکنه. همون قصاصی که به قدر شما یه دیگه اصلا نا بقرام که بیگانا میبره پای چوبه اعدام، ولی همون قصاص خیلی نجات میده. اینکه فرد بیگانا کشته بشه خیلی بده، اصلا قابل قبول نیست، ولی قانونی که اکثریت رو نجات میده قانون خوبیه، بهترین قانونی که میشه استفاده کرد. ما در کیس ایدئال نیست که همه چیز اتفاقی، دنیا واقعیه، همه چیز ایدئالی است. من این نکته رو بگم، پس تصفیه، من تصفیه منظور نیست که آقا ما هستی بقیه برام بمیرن، اینو رو بگم، من اینو نمیگم. من میخوام این کارو بکنم، اگه با من مثل من همگام نیستی خب من چرا باید باشم؟ مطابق ایده من که برخورد نمیکنه در جهت من که نیست، نیروی کاملا مخالفی، اما واسه چی باید مرزبندی نداشته باشم؟ چرا باید ما با این نیروها داشته باشیم؟ نه، من میگم باید مرزبندی داشته باشیم. ما باید بدونیم، من اصلا من این توضیح بگم خیلی دیگه سر میشه. بعد یه چیزی هم میفهمید که دست ندارد انسانیش، خب این کسی که مبناش غلطه، بله این حرف غلطه، اگه ما مبنامون غلطه اصلا کل حرکتمون غلطه. من میگم اون ایدئولوژی صحیح بیام صحبت بکنیم. من وقتی میخوام بگم یه اصولی حذف بکنم، این منطق اصلی مبنی اصلی میده چارچوب اصلی درست بود، چنین اصلی توش نداره که کسی که دست نداره آدم نیست. من میگم همه چی منطقی انسانی باشه و همه چی هم در حد امکان مقدورات باشه. ما انسان فرازمینی نیستیم که بتونیم اینجا میلاد در حد مقدور خودمون ذهنمون رسید به جنب این نجسی که این کارو بکنیم و درسته و انجام میدیم. اگه چه اصل غلطی باشه بله غلط. دیده خدمتتون عرض کنم، دیده هندسی هم نظر من در مورد دیده غلطی نیست، ضعف در مهندسی به نظر من. در این دنیا نظم خیلی پیچیده‌ای وجود داره که هنوز علم مهندسی قادر نشده به تکنیکای برسه که بتونه کنترل بکنه. من به این دید میگم مهندسی، و این هم این هدف هم نیست که یک چارچوب مکانیکی میرم برای دنیا بگم دنیا رو همین پاشنه میچرخه پس همین قوانین میبینیم کلن همین همه دنیا رو جلو، نه این حرف کاملا درسته. اگه شما میگی دنیا هندسی نیست، این دلیل من فکر کنم بیان دیگهش نیه، بیان صحیح‌ترش نیه که هندسه امروز قادر توصیف دنیا نیست، چون علم هندسه امروز ناقصه. من چه دیدی دارم و از اصولی که کمک رو میکنه استفاده میکنیم، توصیه نمیکنم یک راه حل مکانیکی برای دنیا.
جلسه دیگه اولش خسته کنم رو بیست کنم دو من هم امروز هر دو جدیدی برای گفتن داشتم مذارت کنم دیگه رو بودش دیگه زندگی بود برس برس مرزنی بود چالش های خاص رو بودش رو هم برنگ با فقط دو تون روش هست اینجا ما فقط میتونیم به هم تلنگور بزنیم، یعنی دوستمون به شما تلنگور بزنم و خانم همینطور به شما مثل ارزمی نداری همه این چیزا رو پاسخ بدی، یکم میتونی تو آرام پس ذهنت بندازی فکر کنید یکم بزنید به هم تلنگور بزنید. نکته ای که مثلا تو بحث بحث سازم بیافته یعنی من که بحث شما پنجشیش تو سال جدی ایجاد کرد نشانه توفیقه شد، اگه کسی چیزی نمی گفت یعنی بحث شما تلنگوری به ذهن نزد بحث کنید بودم چلا بتونید به نامش بدید نکات برای شما هم نکات مهم بیاد. نکته که ایشون اشاره کرد امروز سوزه مهمی بود ببینید آقای مهدی هممون ذهن در حقیقت پروژه بود مثلا پروژه و پروژه اصلاح میشید تو بحثمون هم همین ببینید بحث مهندسی خب از اول سری تنش‌های ذهنی ایجاد کردنی امروز به این تعریف میتونیم برسیم با تذکر درستی که شما دادید. ببینید آقای مهدی از اول هم بود این بحث بود که مهندسی رو ما به مفهوم به اصطلاح مکانیک و از لا و هندسه تلقی نکنیم که آدم ها رو بخواییم که اون چارچوب بریزیم و مناسباتمون رو آنچنانی تعریف کنیم. بحثی که با تذکری که شما دادیم میتونیم از تعریفمون رو تصحیح بکنیم و اصلاح کنیم. عرنج مطلوب از ظرفیت ها انسان های بزرگی هم که ما بهشون اعتقاد داریم همین کارو کردن. میشه گفت شاید بین انبیا آخری از همه مهندس‌تر بود. موسی خیلی مهندس نبود، نتونست همه رو با هم در حقیقت گرد بیاره. ترک‌های موسی ایجاد کرده بود که از دلش موسی سامری بیرون آمد. ولی ببین مثلا علی‌الدین محمد که یه عنصر مغز نظامی توش بود مثل حمزه خیلی باور به ایدئولوژی محمد نداشت، عاطفی محمد رو پذیرفته و مرامی و منشی پای محمد ایستاد جانش هم داد اسمش هم شد شهید. ببینید حمزه نظامی بود و تمار خرمافروش بود، علی چند بچه بود که مثلا مهمترین کار محمد بود، حضرت خدیجه بود مثلا با ویژگی‌های خودش، سلمان یه عنصر تقریبا فکری و منور فکر دوران خودش بود. میشه گفت که هیچ نیروی رو حذف نکرد،
و یک ارنج به اصطلاح مهندسانه حد اکثری داشت. مهندسی به این مفهوم که نیرو رو و عنصر رو و پدیده رو متناسب با مزیت خودش سر جای خودش بذاری. این اتفاق افتاد. حالا تو دوران جدید این اتفاق داره میفته. حالا مثلا مثال ورزشی بخوای بزنیم، تیم آلمان سال 1974 قهرمان جهان شد. مربی فکری بود هلمود شون. این فیلم های بود دارم مثلا مجلس شبان نشون میدن. آلمان ما 4-3 بازی بکنه 4 تا دفاع داشت. مرکز دفاعی فرد فکری بود بکنبار. کاملا فکور رو سازمانده. کنار بکنبار یکی بود به اسم شوارتزنبه که قد 1.90 داشت فقط میزد زیر توب. یعنی مربی ها میگن توب زمین نخوره. توب زمین نخوره یعنی توب رو بزن به مهاجم نزار نرسه. شوارتزنبه اصلا فکری نبود، فقط این کار میکن. یکی بود دفاع راست اسمش برتی فوبس بود. این یاریگیری بودی از منطقه راست آلمان کسی نمیتونست رو درست کنه. این اصلا نه به فکر کار داشت، یار مقابلش به گوشه چپ مقابل بود فقط میگرد. اون سمت چپ هم یکی بود به اسم درایمر، یهودی بود، یه مقدار فکری بود، خدمت مهاجم بود و چوب زنم بود. با این ترکیب همه جانبه فکری، کم فکر، یاریگی، نیمه فکری، آلمان تونست اوزا قهرمان جهان بشه. ترکیب کیفی بود، هیچ کس هم حذف نشد. یا مثلا حنیف نژاد که ببینی، ویولون زن جذب کرد، صوفی جذب کرد، آخوند جذب کرد، سلک فروش جذب کرد، روشن فکر جذب کرد، انجمن مجزیه جذب کرد، از بازار جذب کرد، جذب حد اکثری. مصدقا که نگاه کنیم چند بار بحثش کردیم شاید ملابابر باشه، قصاب و قهوه‌چی و راننده کامیون و سرسنفار و صنوف و فرض کنید که مرحوم مسعود مرد امروز و مرحوم فاطمی ژورنالیست و آقای پاش صالح استاد دانشگاه همه اینا رو جذب کرد. اما چی؟ جذب حد اکثری. ولی ببین آمه اون حسی که شما میگی به طور طبیعی به وجود میاد و بر اساس همون منش و مرامی که گفتی. یا کن بالاخره همون حنیف نژاد که جذب حد اکثری داشت سال 50 اسم نمیبره. یکی از کسایی رو که میرفت به سمت در حقیقت ایدئولوژی دیگه از حوزه تعلیمات محرومش کرد. گفت تو هسته مرکزی فکریت با هسته مرکزی جمع ما نمیخونی، تو دیگه نمیتونی حوزه آموزشی داشته باشی. به این مصدق با حالا اینجا اسمم میشه بود چون این مسئله اصلا آشکار شد، با بهبهانی سفر لاغه رفت. اون جمع نماینده ملت ایران بودن برای استیفا. بهبهانی شب هنگام از کمپ خارج شد، رفت توی محله بدنام هلند، عمل جنسی بسیار کثیفی انجام داد که پلیس هم گرفتش، هم بدمستی کرده بود هم عمل جنسی کرده. طبیعی بود از کم خارج بشه. اینجوری نمیتونه بگی اصلی که همه تا آخره، اصلا همچین چیزی نیست. با از خاطرهای محمد هم کسانی بودن که در مرحله بعد به طور طبیعی حذف شدن در به اصطلاح فاز حذف دعیی. این که طبیعتا تصویه اگر طبیعی باشه، دوم هم این که برمقای در حقیقت باوران مشترکی جمع باشه به طور طبیعی پیش میاد. اونجا دیگه تا آخر بنابیست همه با هم حرکت کنن. مطابق اون تصویه اگر تصویه مهندسی باشه، این که شما میگی کاملا درسته، قطعه رو بخوای بندازی دور، قطعه فرسوده شده رو بخوای از رد خارج کنی، نه ما همچین تصویه رو قبول نداریم. اون کار جمهوری اسلامی در این چند سال بوده، 30 سال، از بیرون شروع کرد، از گروه‌ها رادیکال شروع کرد، به روشنفکرها و نهضت آزادی و دانشگاه رسید، دیگه دید کسی نمونده منتظر عبدی کرد، الان دیگه هیچکی نمونده. یعنی دم به دم داره این تصویه چیه صورت می‌گیره. این تصویه طبیعی تصویه غیر انسانیه و محور قدرت کسی تایید نمی‌کنه. اما بالاخره یک جریانی که با هم همگام میشن، کسایی به اصطلاح از مدار خارج میشن، اون از مدار خارج شدنشون بر مبنای روش و منش و دیدگاه خودشون. اون نکته که شما امروز گفتید نکته صحیحه. مقدمه برای اینکه استبداد سازمان داشته باشه ایدئولوژی داشته باشه، شبکه داشته باشه، بر نفع کتکی باشه، یه دیدگاهه، یه دیدگاه پس پیشانیه که نمیتونه تغییر کنه. انشاءالله هیچ کدوم ما به اون ورطه نیفتیم. این جلسه امروز خوبیش این بود که مثلا به یه تعریف جدیتر همه جانبه در از مهندسی رسیدیم. مهندسی در حقیقت اونطور که امروز میفهمیم، تو جلسه امروز میفهمیم، عرنج و آرایش حد اکثری از ظرفیت‌های موجود در یک مسیر مشخص. حالا این کسی خودشون مسیر تغییر داد، طبیعتاً کنار گذاشتنش مسئولیتش به عهده خودشه، نه به عهده در مقام مثلا یک مرکزیت رو با تصویه هایی که رو دنیه های مختلف میزن و سراغ داره. بحث برس از اون بود، حالا نکاتی هم که خانم گفتن، ایشون گفتن، احتی گفتن، شما این پخت و پشت تو زنده انجام ده. خوبه بحث تو میتونی به اصطلاح جاهایی که خیلی چیزه پرش کنی، به واکنش نیفتیم روی به اصطلاح مثلا انتقاد. انتقاد رو بیاریم توی فاصله یه هفته، هفته دیگه هم بتونیم مثلا بحثت رو بیاریم اومد آرام آرام مثلا یه گویش مشترکی بگیم شکل. خیلی متشکرم.